مخصوصا برای اقشار متوسط و متوسط به پایین که خودشون توانایی خرید آنچنانی ندارن. اینا شما اشاره فرمودید به مسکن خالی. من اینو ابتدای امر ذهن مردم رو در این زمینه روشن بکنم که اولا این آمارهایی رو که حالا این در این مدت دو سه سال هستش که این آمار مطرحه و قبلا اصلا چنین آماری ما مطرح نداشتیم، در صورتی که این مسکن خالی در این برهه زمانی دو سه سال اخیر به وجود نیومده. این مسکن خالی از قبل بوده و ما آمارهایی را که داریم، آمارها نشان دهنده این استش که خانوارهای ما تعدادشون خیلی بیشتر از اون مسکنیه که ما الان داریم. منتها حالا یه سری، چون به هر حال سرمایه گذاری در مسکن، اگر اونهایی که خودشون سرمایه گذاری میکردن سیاست های خودشون رو داشتن و سلیقه خودشون رو که برای چه کسی بسازن و در چه جاهایی رو بسازن که زودتر سرمایهشون برگرده یا سود بیشتری داشته باشن و امثال هم. ولی اصل اون مسئله این که ما عرض کردم خدمتتون، تکلیف قانون اساسی ما به دولت هست برای اقشار ضعیف و متوسط به پایین هست.
جناب رهبر اشاره کردید مسکن مناسب. من تاکیدم کردم روی این واژه، میخوام توقف بکنیم. از دیدگاه شما به عنوان یک کسی که در عرصه ساختمان هستید و ساختمان سازی میکنید، انبوه ساز هستید، مسکن مناسب با توجه به استانداردها دارای چه تعریفی است؟
ببینید، مسکنی که یه خانواده حالا 3 نفره 4 نفره رو ما در نظر بگیریم بتونه راحت در اون خونه زندگی بکنه. یعنی اگر ما فرض کنید که یه اتاق داشته باشیم و یه خانواده 4 نفری رو در اون اتاق جا بدیم، اینا نمیگن مسکن مناسب. ولی اگر ما مسکنی داشته باشیم که حداقل مساحتی رو داشته باشه که یه خانواده 3 نفره بتونه در اون مسکن اسکان پیدا بکنه و راحت زندگی بکنه، میشه مسکن. مثلا شما فرض کنید که ما یک الگوی مصرفی که داریم و سیاستمدارای ما در واقع این الگو رو تعیین کردن، برای تهران حداقل الگو رو 100 متر و 100 متر به پایین در نظر گرفتن و برای شهرستان ها الگوی 70 الی 75 متر رو در نظر گرفتن. حالا من اینو داشتم عرض می‌کردم که این مناسب بودن رو که من عرض کردم، الان دیگه اون فرمول خاص خودش رو رعایت نمی‌کنه، به دلیل اینکه قیمت و هزینه مسکن به قدری بالاست که دیگه اون مسئله الگو بودن و غیر الگو بودن تقریبا منتفی شده. و اگر حالا شما به یه خانواده‌ای که یک واحد 100 متری رو در واقع مناسب براش تشخیص میدی، اگر 75 متری یا 60 متری هم باشه، با این هزینه هایی که الان ما شما هم اشاره فرمودید بهش، در واقع قانع میشه به این که در مخصوصا در شهرهای کلان، شهرهای بزرگ که هزینه مسکن بالاست. حالا شهرهای کوچک و اونجایی که هزینه مسکن پایین هست، الگوها اگر بالاتر بره، بازم میشه گفتش که توان خرید، قدرت خرید اجازه میده که اینو بخرن.
این الگوها رو ما از کجا گرفتیم؟ من داخل ایران، ما خارج ایران، یا مثلا وزارت مسکن و شهرسازی در اون زمانی که طراحی میکرد طراحیش به صورت دیگری بوده، یا سازمان نظام مهندسی این طراحی ها رو بر اساس چه استانداردهایی داره تعیین میکنه؟ مجلس چگونه در این زمینه ها کار میکنه؟ به نظر میاد که یک نوع هرج و مرج برنامه ریزی وجود داره. با توجه به طرحهایی که دولت در سالیان گذشته بیان کرده تو برنامه 4، 5، 6، طرح ها عملی نمیشن، اجرایی نمیشن، کار درست در نمیاد. چرا آقای رهبر؟
ببینید، اولا من اینو میخواستم عرض بکنم خدمتتون، من الگو رو تصحیح کنم. برای تهران 100 متر عرض کردم، در صورتی که تهران 75 متر، در شهرستان 100 متر. اینو تصحیح میکنم.
برای یه خانواده 4 نفره.
برای خانواده 4 نفره،
یعنی با چند اتاق خواب؟
با دو اتاق خواب.
با دو اتاق خواب. به نظر منطقی میاد.
بله، ببینید، ما باید قانع باشیم به این مسئله که اگر واقعا ما یک آپارتمان دو تا خوابه رو به یک خانوار اگر بتونیم تهیه بکنیم و تدارک بکنیم، در اختیارش بذاریم، اینو میشه گفتش که در واقع مناسب.
خانم ها آقایان، اینجا برنامه میزبان بر رادیو ایران هست، شما شنونده این برنامه هستید با موضوع مسکن. از کردم در برنامه میزبانی که همینک تقدیم حضور شما میشه گزارش هم داریم. در این لحظه این گزارش رو بشنوید.
بخشی از همسنفیاتون صحبت از رکود بازار میکردن، برخی میگفتن افزایش قیمت داریم، برخی میگفتن کاهش. نظر شما؟
رکود که هست خیلی، اما افزایش قیمت داشتیم. یعنی
تو همین روزهای اخیر؟
آره، یعنی ما بعضی ملکاری که اصلا خرید و فروش شده یا خودمون فروختیم اینا نسبت به قبلا افزایش قیمت بوده.
قبلی که میگین مثلا پیش از سال 98 بوده، کی بوده؟
برج یک واحدی که 5 6 سال ساخت بوده فروخته شده متری مثلا 12.5-13، الان تو همون ساختمون تو این بازار الان گذاشته متری 15-15.
از فروردین که اون مقطعی که دلار گرون شد، یعنی تو اوایل ماه رمضان دوباره 40-50% قیمتا رو کشیدن روش. اون مقطع بعد از اینکه دلار اومد پایین، الان تقریبا اومده رو 13 و اینا، تقریبا میشه بگیم مثلا از 50%-20% کاهش پیدا کرد. ولی هنوز اونایی که احتیاج ندارن قیمتاشون همون با همون افزایش 50% پیشنهاد.
من یه فعالیتی توی حوزه مسکن دارم، قیمت تا قبل از ماه رمضان رو به افزایش بود، الان متوقف شده.
همه پیش بینی میکردن قبل ماه رمضان که تابستون میخواد بیاد، حالا ببین قیمتا چی میشه، ولی این اتفاقات نیفتاد.
خب دلیلش اینه که ما رشد اونو داشتیم دیگه. عرض کردم خدمتتون، حالا قیمت مسکن یه خورده ثباتش بیشتره، حالت در واقع هواویش کمتره.
ثباتی تو بازار نیست، هر کسی از دیدگاه خودش بازار رو ارزیابی میکنه و پیش بینی میکنه، و این پیش بینی ها لزوماً به نتیجه‌ای که ما فکر میکنیم حتما منتهی نمیشه.
الان که در آخرین روزهای خرداد 98 هستیم، اوضاع مسکن رو به لحاظ قیمت چگونه میبینی؟
معمولا راکته، گرون میشه معمولا راکت میشه دیگه. خرید فروش هم خیلی کم میشه، فقط رهن اجاره الان تقریبا رونق پیدا کرده.
رهن اجاره چقدر مثلا درصدش افزایش پیدا کرده؟
معمولا قانونا 20%، مثلا صاحب ملک هر چی دلشون بخواد میگن دیگه. 35% هم رسیده که ما میجا باشون درگیری من میشه.
رهن اجاره هم حداقل بعضیا که 70% اضافه کردن، بعضیا هم اینایی که ما تمدید کردیم تو الان نذاشتیم بیشتر 20% میشه.
طرح ملی مسکن مطرح شد، این که میخوان تفاوت ایجاد کنن تو وام مسکن، اینا تأثیری گذاشته؟
فعلا که هیچ تأثیری نذاشته، مثل قبلا میشه که تو رهن اجاره سود بانکی رو آوردن پایین. بیشتر صابخونه ها به جایی که رهن کامل بدن تبدیلش کردن به رهن اجاره. صابخونه اون پولی که به عنوان پیش میگرفت تمام سودش میذاشت بانک، راضی هم بود. وقتی سود بانکی اومد پایین دیگه پول کمتر میگیره، کرایه بیشتر میگیره. 98%ش رهن و اجاره است دیگه، رهن کامل اصلا وجود نداره.
خود رهن و اجاره تو همین روزهای اخیر، یعنی از فروردین 98 تا الان که اواخر خردادیم، افزایشش چجوری بوده؟ چند درصد؟
اصلا فکر کنم بالای 30% افزایش داشته.
عرض کنم که ما رشد قیمتی که در واقع باید 3 برابر میشد بر اساس دلار که 3 برابر شده، رشد قیمتون 3 برابر شده. شما الان تو هر منطقه برین دقیقاً 3 برابر مسکن رشد کرده و متوقف شده.
رهن و اجاره هم همینطور؟
رهن اجاره نه، رهن اجاره تو فصل تابستون خود قیمتش میره بالاتر به خاطر اینکه مشتری زیاده. معمولا زمستونا قیمتو پایین‌تره.
من فکر می‌کنم پیک قیمتو ما رد کردیم، احتمالاً رو به سراشیبی و تو رکود بازار باشیم. یعنی رکود رو در آینده داریم. البته این چیزی که من میگم با توجه به تجربه‌های قبلی، مثلا رکود قبلی، چون خودم من تو همون دوره هم ساخت و ساز میکردم و هم تو املاک بودم، تقریبا هر 3-4 سال یه دوره رونق خیلی خوب داشتیم که همراه با افزایش قیمت بوده و بعد از اون یه رکود خیلی طولانی مدت بین 3-5 سال رو تجربه کردیم تا این تقریبا 50-60 سال.
به خاطر کاهش مشتری، کاهش تقاضا، 100% قیمت میاد پایین تر.
تا شهریور.
گزارش رو شنیدیم و خب دیدگاه‌های گوناگونی توسط شهروندان رو مطرح شد. در این لحظه که داریم با شما صحبت میکنیم، آقای قلی خسروی روی خط ارتباطیمون هستن. آقای خسروی رو فکر میکنم با نام ایشون بسیار آشنا هستید. ایشون رئیس اتحادیه املاک ایران هستند و تهران و الان روی خط ارتباطی ما هستند. آقای خسروی سلام میکنم به شما.
بنده عرض سلام و ادب دارم به شما و همچنین شنونده های خوبتون.
آقای رهبر در استودیو مهمانمون هستن. آقای خسروی،
به آقای رهبر سلام برسونید.
سلام علیکم
و رحمت الله. شنیدن خودشون پاسخ میدن. خب جناب خسروی، با توجه به مطالبی که حالا مطرح میشه، اشاره میشه که الان در واقع بهترین شرایط جابجایی هست و رونق بازار مسکن، اما حضرت علی در مدتی پیش اعلام کردید که اون رونقی که قابل توجه هست و الان بازار نداره. علت رو میفرمایی؟
ما چندین مؤلفه داریم که این مؤلفه ها باعث افزایش میشه. ما در سال 68, 86, 91 و 97 جهش قیمتی داشتیم. هر کدومش هم مشخصه. یکی مثلا فرض فرمود در سالهای 68 یه برنامه داشته، 86 یه برنامه داشته، 91 و حداقل خودتون یادتونه وقتی که عرض سه برابر شد قیمتهای خونه هم رفت بالا، ولی در سال 92, 93, 94, 95, 96 بالا نرفت، رسید به ثبات. الان هم ما این تجربه رو داریم، چون از موضوعتون که یه مقداری هم بعد حجمه سیاسی و این برنامه هایی که دارن تحریم ها و انجام میشه و این برنامه ها یه مقداری اثر گذاشته و الان هم مسئولین به شدت دنبال این قضیه هستن. حتی مثلا فرسون که تلاش دارن میکنن که مصالح ساختمانی رو که اصل ساختمان هست و میاره پایین، حدود 30-35% اینو بیاره پایین. از طرف دیگه آقای وزیر راه و شهرسازی میفرماد 400,000 تا رو من استارت خواهم زد. از این بر میبینیم که با توجه به سیل و این برنامه‌هایی که دغدغه فکری مسئولین هست، بازم به فکر این هستن که حداقل بافت فرسوده و نمیدونم این برنامه‌ها رو انجام بدن. لذا من امید دارم که وضع آینده خوب خواهد شد. منتها ما اصل کارمون نسبت به این باید ساخت و ساز رو صنعتی بکنیم و به سرعت بریم پیش.
جناب خسروی، شما درباره افزایش قیمت‌ها اشاره کردین. در سال 97 ما یه شوک اقتصادی داشتیم، قیمت ارز بالا رفت، قیمت مصالح ساختمانی بسیار بالا رفت و همینطور قیمت زمین خودش یکی از در واقع ملاک‌های افزایش قیمت شده در مسکن. مصالح رو ممکنه حالا یه جابجایی توش انجام بدیم، ولی زمین به هر جهت سرمایه افراد هست و اون رو نمیخوان از دست بدن. شما این شوک اقتصادی که در سال 97 در عرصه ارز به وجود آمد و بهش اشاره نکردید و خود این قیمت مسکن رو خیلی افزایش داد و همین الان در سال 98 در بحث اجاره اشاره میشود که حدود 25-30% به اجاره ها افزوده شده یا قیمت اجاره افزایش پیدا کرده.
اولا که من کلی عرض کردم وقتی که 4 مؤلفه هستش که حرکت میکنه، بورس، ارز، طلا و حامل انرژی، هر کدوم اینا حرکت بکنه اثرگذار بر مسکن هست. وقتی دلار یه مرتبه اومد یه مقداری بالا و از این بر تحریم ها باعث شد، یه مقداری حرکت هایی ایجاد شد و قیمت رفته بالا. تلاش مسئولین هم برای اینه که بیارن پایین. این یه بحثه. یه بحث دیگه هم اینه که ما الان مثلا فرسون درسته در نقل و انتقالات هستیم، الان در برنامه ها هستیم، اجاره رو نفرمایید 30%, 25% افزایش. شما وقتی که مجری محترم اینو میفرمایید 30%، دیگه در جنوب شهرم که اینو گوش میکنه میگه که نه مال منم 30%. در صورتی که اینطور نیست. ما قیمت خونه میره بالا 70%, 60%، ولی در اجاره به این شکل نیست، چون مالک خیلی دقت میکنه که خونش خالی نمونه و مثلا فرض فرمان یک نقاشی گردنش نگیره، یک کمیسیون گردنش. پس بنابراین سعی میکنه که با مستاجرش بسازه و کمتر از
جناب خسروی این قیمتی که من عرض کردم 25-30% قیمت همکاران شماست. قیمتی است که همکاران شما رو وقتی ازشون سوال میکنید، همکاران شما در املاک اشاره میکنن قیمت ها 25%-30% افزایش اشاره کردن. اگر یک زمانی خواستید من شما رو تک تک میبرم املاک دونه دونه عرض میکنم.
مسئولین ما کد رهگیری رو، املاک و مستغلات رو واقعیت دنبال بکنن و بتونن میتونه این کار رو انجام بده که شما تو موبایلت نگاه بکنی الان ببینید در مثلا نازیاباد امروز آخرین قیمتی که به امضا رسیده اجاره با چند درصد بوده.
اما شما به عنوان رئیس اتحادیه چقدر نظارت دارید؟ چقدر همکارانتون رو تایید میکنید؟ چه برخوردی باشون دارید؟
من فقط قیمت‌های منطقه‌ای اتاق اصناف نظارت داره، وزارت صنعت و معدن نظارت داره، تجهیزات نظارت داره، اداره محترم اماکن نظارت داره، تمام اینها ناظرن. حالا اگر مثلا فرض کن من امروز به یه نفر استخدام شدم رفتم توی یه دونه از این مشاور املاک، چون صاحب جواز من هرگز این حرفو نمیزنه، ما پیام دادیم برای صاحب جوازمون آخرین قیمتی رو که به امضا میرسه به سهم اون نفر مستجرتون برسونید.
من ممنونم از شما. به حجت آنچه که گفته شد دیدگاه همکاران شماست، ما هم این رو بیان کردیم که شما پاسخگو باشید، شما هم پاسخش رو بیان کردید. خب آقای رهبر داشتید اشاره
من همین رو عرض کردم، آقای خسروی هم همین رو تایید کردن. اگر ما بتونیم در سامانه که اینا زحمت کشیدن عزیزان ما برای کد راهگیری تنظیم کردن، اینا یه توسعه بدن سامانه رو و جداولی رو از قیمت به روز، حالا مثلا هفته یه بار قیمت ها رو اعلام بکنند، افزایش قیمت ها رو اعلام بکنند، هم در بخش معاملات هم در بخش اجاره. من فکر میکنم خیلی مسائل رو روشن میکنیم. اون جفت‌سازی هایی که شاید سوداگران ممکنه این بعدشون هم نیاد این مسئله رو که بیان جفت‌سازی بکنن، قیمت ها رو به صورت مصنوعی و حبابی ببرن بالا که اون آب گلالود شده رو از اون بتونن سوء استفاده بکنن.
من یک نکته که اینجا باید عرض بکنم، شما اگه به هر املاکی مراجعه بکنید و بگید که من میخوام یه خونه رو بخرم یا اجاره بکنم، معمولا املاکداران به خاطر کمیسیونی که میگیرن و رقم کمیسیون بالاتر باشه سعی میکنن قیمت ها رو بالا ببرن، یا به تعبیر آقای خسروی سعی میکنن
اینجوری نیست،
صد اینطوری هست. در خیلی از جاها شما میبینید که این قراردادی که منعقد میشه اصلا تو سامانه نمیره به خاطر کمیسیونی که باید داده بشه، اونجا اصلا اینها رو در نظر نمیگیرن و مسائل این چینی.
شاید این نباشه جناب طبیب،
ببینید بس شاید نیست. نه ببینید من اینو میخوام با واقعیت ها روبرو میشیم.
آقای خسروی احتمالاً خیلی متفاوته، برای اینکه میگه اگر اون بنگاهدار یا املاکی که میخواد معامله انجام بده، اگر معامله انجام بشه به نفعشه، حالا کمیسیون یه چند درصد بالا پایین دیگه از اصل اون کمیسیونی که باید بگیره، اگه بگذره اون بدتره که تا بیاد مثلا چند درصد بالا پایین بگیره.
آخه بعضی موقع خود خریدار یا کسی که موجر هست یا مستاجر اونها مایل نیستن.
خب همون
علتش این اونم... هست که مثلا در بس کد راهگیری یه عدد بیشتری باید پرداخته بشه، به خاطر اینکه اون عدد پرداخته نشه میگن که اصلا ما نمیخوایم.
یه دلیلی اینجوری
مسائل مختلفی وجود داره. حالا ما نمیخوایم به این موارد بپردازیم، اجازه بدید که در حقیقت بریم دو مرتبه به سمت آقای خسروی، با آقای خسروی صحبت بکنیم که جناب خسروی، آنچه که در سطح کشور و در سطح شهر داره اتفاق میفته شاید با آنچه که ما الان داریم در اینجا صحبت میکنیم متفاوت باشه. آنچه که برای مردم رنج‌آور هست اجاره هایی است که به تناسب هی داره بالا میره در بعضی از جا. البته ممکن است که خیلی هم به خاطر اینکه مستجر خوبی داشته باشن اجاره رو پایین تر بگیرن که یه شرایط منطقی تر باشه، این هست. اما نظارتی که حضرت عالی روی همکارانتون دارید و دربارش توضیح بدید که به چه صورتی است. اگر در فاصله دو دقیقه بتونید توضیح بدید من ممنون میشم. حتما حتما.
اولا اینکه جناب رهبر اشاره قشنگی فرمودن، ما اگر که فرض کنید الان یه خونه 1 میلیارد باشه، من بگم 1.2 که مثلا یه چیز جزئی بیاد روش و اگر به 900 تومن برسه این ملک، بگیم 900 میلیارد 900 میلیون تومن، این به من زودتر کمیسیون حق زحمم میرسه. پس این یک معادله غلط رو تو ذهن مردم نکنیم که مثلا ما یه مقداری قیمت رو میبریم بالا که کمیسیونمون بالاتر باشه. من وقتی آمدم مجدد دو مرتبه برای اتحادیه مسئولیت پذیرفتم از موضوع، چون که آمدم در هر منطقه تعداد مناطق 22 گانه رو دعوت کردیم، براشون علاوه بر این که درس پوشویی رو دادیم بهشون گفتیم ما مسئولیت رو به خودتون میخواییم بسپریم و بازرسایی رو تعیین کردیم که بعد از اون بازرسایی که خودشون داوطلبانه بلند شدن و ما یک رأی هم در همونجا گرفتیم بهشون دادیم، اینا رو آوردیم پروندهشون رو در هیئت مدیره بررسی کردیم، اگر شکایت نداشتن و اخلاقیات خوبی داشتن به اونا حکم بازرسی دادیم که حدود 274 نفر الان بازرس در سطح تهران داریم. این نظارت ما. 1742 تا رو در سال گذشته با کمک اتاق تهران و کمک اماکن محترم ما تعطیلی داشتیم، یعنی بالاترین تعطیلی رو در همه صنوف من دارم. یعنی به محض اینکه یک نفر گزارش میدن به ما این خلاف کرده، طبق قانون ماده 27 و 28 رو ما اعمال کردیم. بعضی ها هم رفتن از دست ما شکایت کردن، استادهای ما، عزیزان ما، قضات ما در دادگاه ها متوجه شدن که ما اعمال قانون کردیم و ما رو مبرا دونستن. علی حال من میخوام بگم نظارت هست، تازه علاوه بر نظارت من، نظارت خود اماکن، نظارت خود اتاق اصناف، نظارت خود صنعت و معدن، همه اینها با ما همگام هستن برای اینکه بتونیم کنترل بازار و کنترل این دور برنامه ها رو داشته باشیم.
من ممنونم جناب خسروی از توضیحی که دادید، ولی یک پرسش دیگه. به نظر شما توی این فرصت های آینده ممکنه قیمت مسکن تنزل پیدا کنه و بازار رونق بهتری پیدا کنه؟
تورم یعنی بخواد بالا بره؟ هرگز، چون برای اینکه قدرت توان مردم، یه خرید مردم توانشون خیلی پایین اومده و از بزرگتون که الان مسئولین با تسهیلاتی که دارن میدن، با اقداماتی که دارن میکنن، دارن این توازنه رو برقرار میکنن که رونق بازار به وجود بیاد.
ممنونم جناب خسروی از اینکه رو خط برنامه ما بودین در برنامه میزبان. خدا نگهدارتون. خانم ها آقایان، آقای خسروی رو خط ارتباطیون بودن، ایشون رئیس اتحادیه املاک ایران و تهران بودن که دیدگاهشون رو درباره املاک بیان کردن و ما هم شنیدیم. جناب رهبر، با توجه به صحبتهایی که حالا با آقای خسروی هم داشتیم، نشون میده که به حجت ما مسکن کم داریم که درباره اجاره یا خریدش و شرایط این چنینی دچار مشکل شدیم. در فرصتهای گذشته اشاره کردم در برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه اقتصادی کشور ما سندهای بالادستی داشتیم، طرحهایی مطرح شد، انبوهسازیهای گوناگونی مطرح شد، بعضی از اینها انجام شد، بعضی از اینها شکل نگرفت، بعضی از این طرحها نیمه کاره باقی موند و شرایط متفاوتی شد.
بله.
به نظرتون چگونه میشه این طرحها رو کامل کرد و این مشکل رو حل کرد؟
حالا این مسئله ای که الان شما اشاره فرمودید برمیگرده به دو تا اصل عمده. یکی مسئله مدیریتی هست در کشور،
کلان کشور.
یکی هم مسئله اقتصادی. ما اگر از مسئله اقتصادیش بگذریم، مهمتر از اون مسئله مدیریتیه. ما ببینید در یک دوره و یه دولتی میان یه برنامه‌ای رو، یه طرحی برای تولید مسکن مثل طرح مسکن مهر رو ارائه میدن که یه سری عملیاتی روش انجام میشه، کارهایی روش انجام میشه و هزینه‌هایی بابت اون پرداخت میشه. بعد متاسفانه دولت بعدی میاد و اونو به طور کلی ملغا میکنه و قبول نداره. این یکی از لطمات بزرگی هستش که
ولی ملغا نشد
در امر، اصلا به خاطر اینکه اهمیت زیادی به اون داده نشد، تقریبا راکت مون و طولانی شد و تر بل اجبار تو پول بهش تزریق شد و ادامه پیدا کرد به علت طولانی شدن،
ولی ادامه پیدا کرد و داره تکمیل میکنه.
آخرین قرارداد ما سال 91 بوده در مسکن مهر و الان سال 98 هستیم، یعنی ما هنوز ادامه داره تا سال 99 هم اگه بتونیم تمام.
خب طرح مسکن امید رو در این دولت رو اندازه کردن.
ببینید فقط اسمی از طرح مسکن امید مطرح شد، ولی دیگه اصلا محتوایی برای مسکن اجتماعی، مسکن امید و اینا وجود نداشت. این دلیل عمده ما عدم پیشرفت ما در امر تولیده. ببینید ما طرح جامعه‌مون میگه سالانه 1 میلیون واحد مسکونی برای کشور ما نیاز داریم باید تولید کنیم. بعد آمارهایی میاد به نام مسکن خالی که من رو عرض کردم، میخواستم توضیح بدم که این آمار 2,500,000 مسکن خالی مال این دوره نیست. در طول ساخت ما 20 ساله ما مثلا 2,500,000 واحد مسکونی خالی داریم. حالا نیومدن اینو توضیح بدن که 2,500,000 واحد در کدوم بخشا هست
و چرا خالی است
و چرا خالی است، تفکیک شده به ما ندادن. من اینو خالیاش من به طور خلاصه تیتوار به شما عرض کنم،
حتما بفهمید
که یکی خالی ما در روستاها که مهاجرت کردن، در بافتای فرسوده که ما اصلا امکان سکونت نداره خالی شده، رها شده. ویلاهایی که در شمال شهر یا در شمال کلان شهرها ما داریم الان سالی یه بار استفاده میکنیم به عنوان خالی هستش. و زیارتی هایی که ما واحدهای زیارتی که داریم خیلی ها دارن در مشهد و جاهای دیگه که زیارتی هست و اینا سالی یه بار دو بار میرن کنار دریا و امثال ما. اینا رو اگر تفکیک میکردن خیلی روشن و واضح میشد، برنامه ریزی کرد. این یه مسئله. بعدم این خونه های خالی که اگر ان احیانا باشه لوکس ساز هست به درد اقشار ضعیف و متوسط ما نمیخوره. همون آماری که گفتن 2,500,000 واحد خالی دارین، در کنارش میگه 1,400,000 واحد هم کم داریم. یعنی ما برای طرح جامعی که باید داشته باشیم اونو اجرا نکردیم. یا مثلا فرض کنید که آمایش سرزمین در کشور ما اجرا نشد. کجا لازمه؟ چه نیازی داریم؟ برای چه متراژی و برای چه کسانی باید ساخت؟ اینو وظیفه اصلی دولت هست. این همون قانون اساسی که من عرض کردم، اصل 31 قانون اساسی، برنامه ریزی و زمینه سازی برای، نه اینکه اجرای ساختمان به دست دولت باشه. اجرای ساختمان از قدیم و ندیم به دست بخش خصوصی بود و بخش خصوصی هم وارد باید زمینه کار رو برای بخش خصوصی دولت فراهم بکنه. در قانونی ما داریم به نام قانون ساماندهی عرضه و تولید مسکن، این قانون در سال 87 مجلس محترم مصوب کرده. اون قانون میگه که برای ساخت و سازها و تولید مسکن زمین ارزون قیمت، تحصیلات ارزون قیمت، امکانات انبوسازی و صنعتی سازی برای سازندگان و امثال اون فراهم بشه که هزینه مسکن بیاد پایین و تولید مسکن بره بالا.
جناب رحمت، به نکات قابل توجهی اشاره کردید که هر کدوم از اینها برمیتابه که یک برنامه خاص دربارش اجرا بشه. اما اشاره دیگری که وجود داره در بحث انبوه‌سازان، میگن که مصالح خوب استفاده نمیشه و عمر ساختمان حدود 30 سال هست.
بله.
بعد از 30 سال ساختمان رو دو مرتبه تخریب میکنن و ساختمان جدیدی بله. میسازن. در اینجا دو نکته وجود داره، یکی این که ارز و سرمایه کشور 30 سال است و از بین میره و در کشورهای دیگه عمر ساختمان‌ها خیلی طولانی تر هستن، بالای 100 سال هست و تخریب نمی‌کنن و اون ساختمان رو دو مرتبه بازسازی می‌کنن و روش کار می‌کنن. ما در کشور در این زمینه چه اتفاقی برامون به وجود اومده؟
ببینید این یکی از اشکالات ایراداتی هستش که ما انبوه‌سازان می‌گیریم. ما اومدیم
به خودتون میگید به
کلا به برنامه‌ریزی‌های کشور. ببینید اگر ما اعتقاد بر این داریم که باید کارا به دست کاردان داد، نباید اجازه بدیم که افراد غیر متخصص فقط به عنوان اینکه سرمایه دارن بیان وارد کار ساخت و ساز بشن. الان شما ملاحظه بفرمایید پزشکان محترم هستن هر کدوم در رشته خودشون، اونا میان وارد کار ساخت و ساز میشن، بازاری هست، طلا فروش، عرض فلان، همه اینه که یه خورده سرمایه شون از جای دیگه زده میشه به طرف مسکن هدایت میشه. نه سرمایه شون بلکه خودشون هم وارد میشن.
ایرادی داره؟
برای اینکه نمیدونن چه جوری به همون
عمر کم زیر مهندسان طراحی میکنن و ساخته میشه.
ببینید باید به یک مسئول و یک کسی که صلاحیت ساخت و ساز داره مسئولیت کل ساخت و ساز به عهده بگیره، همچه چیزی نیست. یعنی میگن آقا ما چون ناظر داریم، مهندس هم اومده محاسبات ما رو امضا کردن فلان، شما این نظارت ساختمان‌های ما رو، همون که نظام مهندسی ما فرمودی، چقدر در طول عمر ساختمان یک ناظر میره به کار ساخت و ساز سر میزنه؟ 4 تا گزارش فقط باید یه ناظر بده، این وظیفه‌شه. یعنی در 4 زمان مختلف در طول 2 ساله عمر ساختمان میره سر میزنه. حالا کسی که داره اونجا میسازه کیه؟ اصلا آشنایی با میلگرد داره، بتون داره، کار ساخت و ساز انجام داده، زمین رو میشناسه، نشست زمین، آزمایش زمین و امثال اون. همون گودهایی که ریزش پیدا میکنه چرا باید ریزش؟ کسی که اونجا داره میسازه و گود برداری میکنه آشنایی نداره به کار ساخت و ساز. و اون ناظر با چهار بار نظارت کردن و اون حق و ذمه‌ای هم که میگه شاید همین هم حقش باشه، یعنی باید چهار بار نظارت بکنه، ولی به هر حال با چهار بار نظارت کردن نمیتونه. ما میگیم باید مهندس مقیم داشته باشه